سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 12 آذر ماه سال 1359 شمسی مطابق با 24 محرم سال 1401 قمری، جلسه 53.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين ولعن كل غلاء غداء وكل اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. بحث ما راجع به سوء زن بود، یعنی گمان بد نسبت به برادران مؤمن. گفته شد یکی از رذایل اخلاقی، یکی از حالات زشت روح این است که انسان گمان بد داشته باشد نسبت به برادران ایمانیش. البته این که گفته می شود برادران ایمانی صحبت مرد مطرح نیست، این من باب عبادت است. در آیه شریفه دارد یا ایها الذین آمنوا، یعنی این کسانی که ایمان آورده اید، هر کس باشد، زن باشد، مرد باشد، و این که سوء زن چیست معنا شد که اولین خاطره‌ای که در وحی خطور می‌کند انسان روی او کار کند، یک درصد معنایی در ذهن میاد و احتمال میدهد روی او کار کند به جوری که از حد شک بگذرد و به مرحله گمان، یعنی بیش از 50% برساند، آن هم بدون تحقیق. تحقیق نکرده این عمل ذهنی را انجام بدهد و آثار این را هم برش عملا مترتب کند. در ارتباط با شخصی ممکن است در ذهن انسان احتمالی بدهد 1%، احتمال بدی باشد. بدون تحقیق روی او کار کند در ذهنش که کشف از ضعف نفس میکند و بیش از حد شک او را برساند و بعد هم آثارش رو برش مترتب کند عملا، یعنی که انهو این شخص یک چنین نظر و قصد سوی یا عمل مثلا سوی انجام داده است امثال اینها. این بحثی بود که در جلسه گذشته کردیم. اینجا من تذکری بدم که خلق نشود مباحث. اون که گفته می شود سوء زن از رذایل اخلاقی است و کشف از ضعف نفس می کند، دقت شود در تعریفی را که علمای اخلاق نسبت به او کرده اند. اولا مسئله این است که بدون تحقیق خود به خود ضعیف النفس است. این یه مطلب کوچکی که به ذهنش میاد احتمال 1% او را گندش بکنه. این رو میگویم. دوم مسئله این که اگر ابتداعاً مطلب که وارد در ذهن شد به طور علم بود وارد شد، صحبت این نیست احتمالی بود و بعد من او را پرورش بدهم در ذهن و از مرحله 50% یعنی شک رفت بشه رو، این نبود، آشکار بود. مثل اونجایی که گفتیم مطلبی را خودش از او بشنود، عملی را خودش از او ببیند، امثال اینها. اینجا صحبت سوء ظن مطرح است. به تعبیر طلبه ها حسن قصد هست، جهت یقین دارد، مطلبی آشکار. بعد جمانی رو بهش نمیگن، اشتباه نشه اینا، چون دقیقه گاهی گفتن اشتباه کنه. اول که وارد بشه در ذهن به نحو احتمال باشه، بعد انسان این رو در خودش بدون تحقیق خودش به پرورونه گندش کنه. خودمونم میگه این عمل رو نفت. اگر کسی این کار رو کرد معلوم چه ضعیف و نفت. نه اینکه مطلبی از اول به طور علمی وارد ذهنم شد. تذکر دیگر مسئله این که نخ که شده است از سوء ظن، بدگمانی، این ارتباطی ندارد با اینکه انسان تحقیق کند راجع به اشخاص، شناسایی کند. عیب جویی غیر شناسایی است. اگر بخواهد انسان نعوذ بالله عیوب یک کسی را انسان به دست بیاره، دنبال فقط همین باشه، او از رضائله. اما نه، بخواد واقعا ماهیتش را از نظر روحی به دست بیاره، چه آدمیست؟ چرا؟ چون سر و کار باش داره، میخواد رکون به او بکنه. این اسلام سفارش کرده بهش. علم رجالی که ما داریم در ارتباط با شناسایی نسبت به شخصیت روات است. شناسایی کردن دستور داریم ما نسبت به اشخاص. چه قماشیه؟ نمیخوام ای باشو به دست بیارم، نه، میخوام بشناسم چه جور آدمی است. فرض کن در ارتباط با کاری که با او دارم، این ارتباطی به سوء ظن حرفا ندارد. اینا رو مخلوطش نکنید به هم. بلکه ما در روایات داریم مؤمن زیرک است، چیزهوش است، چیز فهم است. المؤمنه کی سنفته زیرک است. مؤمن از روی یک سنگی دو مرتبه لغزش پیدا نمی کنه زمین بخورد. در روایت داری، یعنی یه بار که کلا سرش رفت دیگه بار دوم کلا سرش نمیره. این روایات. اگر در یک حادثه این متوجه شد یا در یک رابطه متوجه شد که کلاه سرش گذاشتن و این متوجه نبوده، بار دوم مراقبت میکنند. نه اینکه مؤمن در فهمش را میبندد،
به عبارت دیگر در اسلام ما داریم در شرایط خاصی که اسلام برای نظم امور انسانها مؤمنین دستورات عملی داده است. مثلا فرض کنید که نبی نشنو نگو ها نشنیده گرفتن ندیده گرفتن دقت کنید صحبت نکردن این هست اما در اسلام دستور نفهمیدن ما نداشتیم جایی یه مثالی معروف گفت خون شد گفت چشم گفت کر شد گفت چشم نال شد خشم گفت چه زشت کرد گفت بهش گفت خر شد گفت نمیتونم باشم چیزی در این شرایط نگو چشم گوش نکن چشم چشم پوشی کن چشم نفهم دیگه نداره تو اسلام بلکه ما در اسلام عکسش رو میبینیم سفارش به فخر درک تحقیق داریم که مؤمن اهل فهم است درک است تحقیق است بنابراین نباید انسان اشتباه کند دقیق این مسائل یه مسائل عملی را با مسائل فکری مخلوط کنند و در مسائل فکری و روحی هم اونجا هم باز اقسامی دارند اونها را هم با هم مخلوط کنند نه مسائل عملی جداست مسائل فکری بخشی در مسائل فکری هم باز تقسیماتی است اینها را به هم نریز انسان در مسائل فکری بحث سوء زن اون هم برای این است که جلوی یک حالتهای ضعف روحی را بگیرند با ورود یک احتمال در صد هی خودت رنج بدین گندش کنی بدون تحقیق ها گوندش کنی تو ذهن تو بعدم براش اثر مترتب کنیم چون این کار نکن چرا؟ چون این ذهن دریچهش باز از همه جا واردات داره اگه بنا بشه با اولین وارد وهمی احتمالی بخوای روی اینا کار بکنی بعد از مدتی مرض روانی پیدا بکنی این مسئله خیلی آشکار است این رو میفرمایی و همین مفاسد اجتماعی دارد که گفتی شمارش رو در هفته گذشته من شمارش کردم مفاسد دارد جلو این رو میخواد بگیرد و اینم تحت اختیار توست این چه ارتباطی دارد با اینکه انسان مسئله علمی وارد بشه نه وهمی نه احتمالی یا بخواد تحقیق کنند خب بکن مطلبی نیست خیلی هم خوب مراقب باید کشید بودنه بنابراین این تذکری بود میخواستم اینجا عرض کنم که یه وقت اینها مخلوط به هم نشه. خب حالا راه معالجه این رذیله چیست؟ انسان اگر یه ضعف روحی پیدا بکنه این چنینی چه کنه؟ اولین راه این است که متذکر مفاسدی را که ما شمارش کردیم بشه، توجه کن که این رذیله اخلاقی منشأ مفاسد زیادی است، گناهان. اول توجه به این مفاسد که دو تاش رو در خود این آیه شریفه دارد، یک عیب جویی، دو مسئله غیبت، که دو مسئله را در خود این آیه میگوید: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. تجسس نه اینکه تجسس علمی هم نکنی، نه، مسئله عیب جویی کردن. ولا یغت بعضکم بعضا، شما غیبت نکنید. معلوم میشه اینها در ارتباط با همون ظن سوء است و گمان بد است. اول مسئله مفاسد، بعد وقتی متذکر شد که یک چنین مفاسدی دارد، بعد جمانی، این موجب می شود که انسان روی واردات ذهنیش که به نحو احتمال میاد این کار نکند، در ذهن بدون تحقیق همینجور گندش کنه مفاسد که متوجه بشه. بهرن دیگه خودش روی این احتمالات کار نمی کنه. این از نظر فکری که همین موجب می شود که نفسش مهار می شود. به تعبیر دیگر شیطان مأیوس می شود از او. و از نظر عملی اگر در رابطه با شخصی بود مقید بشود این باز او را احترام کند، اکرامش کند در ارتباط با اخوت اسلامیش، این احتمال که آمده به ذهنش موجب نشود که از وظیفه ایمانیش دست برداره، بلکه بالاتر. علمای اخلاق میگویند احترامش را بیشتر کند نسبت. این از نظر خودسازی خیلی مهم است، احترام را بیشتر کند. قبل از آنی که این احتمال تو ذهنش بیاد چقدر از او احترام میکرد، حالا که این احتمال آمده به ذهنش احترام رو بیشتر کنه. مسئله دیگر، اگر نعوذ بالله در ارتباط با برادر مؤمنش بود، عملی از او دید و اون عمل موجب شد که در ذهنش نسبت به او بخواد بدگمانی بیاد، عمل زشت بود، یا سخنی شنید زشت بود، چون اینها سبب می شود که انسان گمانش نسبت به افراد عوض بشه. خیال کنید این آدم بدیست، نه، وظایفی دارد اینجا. اولین وظیفه این است که به او در خفا تذکر بده، مخفیانه متذکر بشه، نداره پیشین پشتش قیبت کنه. اگر رفت و پشت سرش شروع کرد مطالبی گفتن، معلوم میشه خودش خرابتر از اون کارش. در خفا بره بهش تذکر بده، بگه این عملی که انجام دادی زشت بود، یا عرضه کند به او چه بسا مثلا صحبتی بوده نظر او این نبوده که او توضیح میده براش. هنگامی که به او مراجعه میکند برای تذکر دادنش، اون موقع خوشحال نباشد که مطلع شدم بر عیبی از عیوب او و دارم به رخش میکشم، نه، بلکه علمای اخلاق میگویند با کمال ناراحتی باشد که بهش میکشم. چگونه ناراحتی؟ اونچنان که اگر خودش بود این عمل رو انجام داده بود و دیگری میخواست بهش تذکر بده، چقدر ناراحت میشه؟ حالا که خودش داره تذکر میده، اینقدر ناراحت باشه. برای خود نصیحت‌هایی را که در اسلام هست که یکی از وظایف اخوت اسلامی است، که این که برادر مؤمن را انسان نصیحت کند، با این کیفیت هست نصیحت، یعنی نصیحت کننده نه تنها خوشحال نباشد که بر عیب او مطلع شده، بلکه ناراحت باشد از این که داره به او تذکر می‌دهد. اینها کشف می‌کند از این که این انسان انسانی است از نظر ملکات روحیش ساخته شده است، فضائل دارد، فضائل انسانی دارد. حتی در کیفیت ادا کردن که چگونه با او برخورد کند، هر چه بهتر، به طوری که او شرمندگی نسبت به این پیدا نکند، که رابطه رابطه شخصی نباشد، یه همچه حالتی رو برقرار کنید که او هرچه کمتر نسبت به این، بلکه هیچ شرمندگی پیدا نکند. و این هم ناراحته که چرا داره تذکر میده، اما وظیفه‌مه به این که بگم، اونم در خفا محترمانه. عرض کردم، باز اینجا تکرار میکنم، اون غیر امر به معروف و نهی از منکر ها، من گفتم در سفر تکرار نکنم، اون غیر است. مسئله معصیت علنی کردن اونا غیر حرف است. یه عیوب اخلاقی ازش ببینه، عملا مثلا فرض کنیم اینجوری باید تذکر بده، بنابراین راه‌های معالجی برای اینکه انسان مبتلا نشود، یک، راه توجه به مقاصدی که مترتب است، دو، بعد از توجه کار نکردن روی احتمالات ذهنیش، سه، از نظر عملی در ارتباط با شخص باشد به تمام وظایفی که در رابطه با اون شخص هست به عهده این است، از نظر مکتب تمام اونها را به بهترین وجه بعد انجام بدهد، بهتر از قبلش. چهار، مسئله این که اگر عیبی واقعا از او دید، سخنی از او شنید که درست نبود، تذکر بدهد در خطاب، نه الان، اون هم با این کیفیت، از نظر روحی، از نظر ادای عملیش این کار رو بکنه. و پنجمین راه که این نسبت به تمام فضائل روحی و رذائل اخلاقی مؤثر است، مسئله مصاحبت و معاشرتش. انسانی که میبیند که دچار یک چنین بیماری روانی شده، شب میخوابه، صبح بلند میشی و خفش ده نفر رو ردیف میکنه، اینا رو بنده مثلا از فرض کن تو ذهنش ترور کذایشون میکنه، همه احتمالاتی این بیماری مرض، برای این که جلوگیری از این بشود، معاشرتش را با افرادی که از نظر روحی ساخته شده اند به اخلاق انسانی و اسلامی، معاشرتش با اونها زیاد کنه. و اگر با افرادی که گرفتار یک چنین بیماری هایی هستند با اونها معاشرت دارد، معاشرتش رو از اونها به این نحو ببرد، فقط در حد ظواهر اسلامی بذارم. حالا مسئله به ذهنم رسید، من رو باید بکنم. یکی از مسائلی که در این جامعه اسلامی ما بوده در گذشته و الان نیست، نه به طور مطلق، یعنی به قدری کم شده است که به حساب نمیاد، همین، و اون مسئله تنظیم معاشرت در طبق معیار اسلام. خیلی مؤثر. یک روایتی است از امام زین العابدین صلوات الله علیه، دارد حضرت بفرماید حلک من لیس له حکیم یرشده، حلاک شد کسی که حکیمی نداشت او را ارشاد کند. کلماتی که امام زین العابدین صلوات الله علیه فرمود است باید خوب بخونید. این هلاکتی که دارد از نظر انسانیش، از نظر اخرویش در هلاکت میفته. چی؟ اونی که حکیمی نداشت. نمیگوید عالم، اینو دقت کنید، حکیم غیر عالم. بعضی ها دیدم به اینکه این رو ترجمهش که میکنن میگن دانشمندی که او را راهنمایی کند. عالم مصرف نکرده امام زین العابدین صلوات الله علیه، هدایت هم مصرف نکرد. رشد، ارشاد، حکیم و ارشاد، میدونی چیست؟ مسئله انسانی که خودش ساخته شده باشه. حکیم کسی که واقع را دریافته باشد. برقصد این حکمت باید به حقیقت رسیده باشد، نه حقیقت را ذهنن دریافته باشد، کشیده باشد. بعد هم ارشادش کند که بسا نظر به جنبه عملی اوست، انسانی ساخته شده وارسته از رذائل اخلاقی، وارسته به فضائل و از نظر ملکات زشت منزه باشد. یه همچه انسانی که اگر بخوان تعبیر کنند، حکیمی که ارشاد کند یعنی عالم ربانی. هم خودش ساخته شده باشد که از همین مسیر دیگران را بسازد، دانشمندی که راهنمایی کند، نه حکیم و یرشد. انسان در ارتباط با معاشرتش اونقدر این روح جاذبه دارد، میگیرد که صدیکش به وسیله لفظ قابل انتقال است، بلکه باید اونقدر عمل اثر میگذارد، خصوصا در مرور زمان و تکرار. اینقدر مؤثر است در سبکی فکر کردن انسان، تمام حرکات انسان نفر است. مسئله معاشرت، معاشرت عملی. سابقه بر این که بس ما نقل میکنن مسلمان سابق مقداری که مقید بودن، حتی کسبه اینجوری بودن، صبح ها همیشه جلساتی بود و قبل از آنی که برن به سراغ کسبشون در اون جلسات شرکت میکردن. بحث اصول اعتقادی بود، اخلاقی بود. میرفتن شب که از کار برمیگشتن باز جلسه بود، اول مغرب نماز، بعدش نیم ساعت میرفتن که این بینابین اگر امواجی خلاف آمده است بر روی روح در ارتباط، با مسائل مادی این زنگ هاش زدوده بشه. خود این مواجهه مؤثر بود. کمال تأثیر رو داشت. بهترین واکسن بود برای انسان. لذا شما نگاه کنید علمای اخلاق روی این جهت خیلی تکیه کنید که معاشرت هاتون رو مراقبت کنید. خواه ناخواه اینجوریست اثر میگذاره. حتی در مسئله فرا گرفتن علم و دانش، اینو دقت کن چی دارم میگم، که از چه کسی میگیری اینو روش دقت کن. یه مطلبه، همین یک مطلب رو دو نفر میگن. از اونی که ساخته شده بگیری، این بالاتر از این نیست که. به ذهنم این است روایت از امام حسن صلوات الله علیه است که فرماید عجبت لمن یتفکر فی مأکوله کیف لا یتفکر فی معقوله. در شگفتم کسی که نسبت به غذایی که میخواد بخورد نسبت به او دقیق میکنه، فکر میکنه که چگونه است، مضر نباشه، مثلا مونده نباشه. اما این در اون چرا که در رابطه با عقل اوست، یعنی غذای روان و روح اوست، در او فکر میکنه که از کجا بگیرم، از چه بگیرم، اینو روش فکر نمیکنه. صحبت در این است کیف لا یتفکر فی معقوله، از چه ظرفی بگیرم، از یک ظرف آلوده. کسی که میبینم عملا خودش منتظم نیست به مسائل دینیش، اون که میگه معتقدم نیست، عمل نمی کنه. از این ظرف روحی بگیره یا از اون انسانی که تمام عمرش را صرف ساختن خود کرده است. ظرف روحی تمیز و غیر آلوده به خلاف از کدوم میگیرن؟ اونا مؤثر مزا سفارش شده. که به نظر علمای اخلاق مؤثرترین راه ها برای ساختن انسان مسئله معاشرت اوست با اخیار، اقرار، صالحی، متقی، با اینا. خدا رو شاهد میگیرم اونقدر که ما در معاشرت هامون از بزرگان این بهره ها رو میگرفتیم
از مسائل علمی ذهنی نمیتونستیم استفاده کنیم. چرا نتونستیم میشن برای گیری بکنیم؟ ولی اینقدر میفهمیدیم که تا موقعی که اون وضع و محاذات هست اون یه حالت دیگه داره. اینه که نمیتونستم منکر شد ها. در اون جلسه بودم که یک شخصیت وارسته اسلامی بود صحبت میکن، خدا رو شاهد میگیرم از که میکن. خداوند وجود مقدسش را برای همه مسلمان ها نگه دارد.
آمین.
سالی چند جلسه این اواخر مثلا قصد ایشون بود تذکرات اخلاقی می دادیشون. وقتی شروع می کردیشون تذکرات جا دادن هممونم خوب طلبه بودیم، از این مفاهیم هم خیلی بلد. یک ساعت صحبت می کرد. آخر جلسه وقتی که میخواستیم بیرون بیان یه جدن میگم مکرر میگم دوستان من تعادلمونو نمیتونیم حفظ کنیم. چه تعادل ما حفظ میشد؟ خود حالمون حال دیگه همون روایتی رو میخون که با کم و زیادی صد بار خودم خونده بود. اون صد بار خودم خونده بود همون روایت رو میگفت، همون مفاهیم رو میگفت با کم و زیادش رو پردر دیده بود و شنیده بود که این وضع و محادا سلام این اثر دارد، این میسان که خودش بحث مسئله جذب و انجذاب روحی، یعنی اون حالتی را که خدا قرار داده است در ارواح، اونهایی که در ارتباط با رحمان هستند یک چنین کشش خاصی دارند. انسان خیلی باید مراقبت کنند در معاشرت. بله این جهات اخلاقی این هاست که انسان را انسان می کند، مسلمان ظاهری را مؤمن واقعی می کند. لذا ببینیم معصومین صلوات الله علیهم اجمعین روی این جنبه های اخلاقی زیاد تکشی کردند، زیاد این که انسان خودش را بسازد. در تاریخ می نویسند امام زین العابدین صلوات الله علیه بعد از آنی که ولید ابن عبدالملک یا هشام ابن عبدالملک در تاروس هر دو رو نوشتن امام رو مسموم کردن. در تاریخ نسبت به وفات امام زین العابدین صلوات الله علیه هم 12 محرم دارد، هم 18 دارد و هم 25، یعنی مثل امشب. زهرینامی میگه من رفتم به عیادت زین العابدین صلوات الله علیه در همون حالتی که آقا مسموم بود، شاید مثلی امرو عرض یا امشب سرشد. میگه رفتم نشستم صحبت میکردم چه حالی داشت زین العابدین صلوات الله علیه، خیلی مفصل نقل کنم. من شاهدم این جمله است. میگوید نشسته بودم دیدم به اینکه فرزندش امام محمد باقر صلوات الله علیه وارد شد آمد کنار پدر نشست. دیدم اینها به نحو را زین العابدین صلوات الله علیه به فرزندش داره یک سفارشات میکنند که انهو زین العابدین وصیت میکرد. میگه در بین تمام جملاتی را که زین العابدین فرمود میگه این جمله رو من شنیدم، اونای دیگر نشنیدم چون آهست، این جمله رو شنیدم. فرمود علیکت به حسن الخالق، این جمله رو بر تو باد به این که خویت را نیک. انسانیت انسان در همین ملکات حسنه روحی اوست. اینا علیکه به حسن الخال. ولی جملات دیگری هم از زین العابدین صلوات الله علیه در امشب نقل شده. در تاریخ می نویسن اون لحظات آخرش هم دو تا جمله را گفت و از این عالم را و اون جمله این است در تاریخ ثبت است، ضبط است. اللهم ارحمنی فانک کریم. پروردگارا رحم تو بزرگ و اللهم ارحمنی فانک رحیم. پروردگارا به من رحم تو دریای رحمت.
یاران شام خانه دین را خراب کرد، یاران شام خانه دین را خراب کرد، زین العباد را به جهان دل کباب کرد. خون بود از غم پدر و اقربا دلش، از زهر خون دوباره دل اون جناب کرد. شب شهادت زین العابدین علیه السلام، شب عاشورای امام جارم، خدایا به آب روی حضرت زجام آباد، امشب گرفتاری و پریشانی از مسلمین برطرف بفرما. خدایا با فرج امام زمان ما مسلمین و از این گرفتاری و پریشانی نجات بر ابد بفرما. هر جا که دید تازه جوانی بسان سر، یاد از علی اکبر نوخم شباب کرد. هر جا که دید آب فقط از جگر کشید، زیرا حسین به مقتل خود آب آم کرد. هر جا که دیرید طفل در آغوش مادرش، یاد از علی اصغر و آه رباب کرد. ای مظلوم و زن، هر منظره ای رو میدید آقا به یاد کربلا گریه میکرد. هر وقت مدینه اسیر میوردن به یاد اسرا عشق میریخت. فرمود شهادت ارثیه ما خانواده بود، اما تا به حال خانمی از ما رو اسیر نکرده بود. من هر وقت نگاهم به خواهران و عمه‌ام میفته به یاد منظره اسیری اولها میفته، گریه راه گلو میگیره. اونقدر ظلم و ستم کردن در شهر شام که آقا به فرماید یا لیت امی لم تلدنی ولم اکو یزید و یرانی بالبلاد ازیر. ای کاش مادر مرا نمیزایی تا این چنین گرفتار دست یزید ستم گر نمی شدم. من که بر روی این ناقه عریان سوارم به یاد قبرستان بقی این دو جمله رو زمزمه کنیم. انشاءالله از این توسلات سربازان ما کنار مردها با پیروزی و سلامتی برگردم. من که بر روی این ناقه عریان سوارم، سید و ساجدین حجت پروردگارم، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان.
من که بر روی این ناقه عریان سوارم،
من که بر روی این ناقه عریان سوارم، من که بر روی این ناقه
سید الساجدین حجت پروردگارم،
سید الساجدین حجت پروردگارم، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان. این سر روی نی سبت خیر المرسلین هست، آخه اشاره می کردن می گفتن هزار اصل خارجی، می گفتن این سرهای بریده خارجی. ای مردم این سر روی نی سبت خیر المرسلین زاده فاطمه حامی قرآن و دین است، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان،
زنجان. من که بر روی این ناقه اوریان سوارم،
من که بر روی این ناقه اوریان سوارم، من که بر روی این ناقه
سید الساجدین حجت پروردگار،
سید الساجدین حجت پروردگار، مظلوم و زنجان، مظلوم و زنجان.
یبن الحسن آقا جون آدرکن ما، خیلی مذرد میخوام، بفرماید وقتی ما رو میخواستن به مجلس شوم یزید وارد کنن، همه ما را به یک ریسمان بسته بودن، یک زن ریزمون به گردن من بیمار بود و یک سر ریزمون به بازوی امم زلب، هر وقت در را رفتن کندی می کرد و می آمدن و ما رو تازیانه می زدن.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد العلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم العن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، سلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.